بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارجی اصول استاد شب زنده‌دار 27 شهریور 1395.
و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا فدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف. میلاد مبارک و مسعود امام همام مولای من حضرت ابوالحسن الهادی سلام الله علیه و علی آله الطاهرین و ابناء المعصومین رو خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا و فاطمه معصومه علیه السلام تبریک عرض میکنیم و همه شیعیان و موالیان و شما گرامیان و موالیان اهل بیت علیهم السلام. انشاءالله همه ما جزء شیعیان و موالیان راستین این بزرگواران بوده باشیم و در دنیا و آخرت دستمان از دامان پربرکتشان محروم نماند انشاءالله. بحث در این بود، حالا بخواستم مفاتیح بیارم، سلام خاصه اون بزرگوار، صلوات خاصه اون بزرگوار لدل خروج یادم رفت، حالا اینجا هم که نیست. بله ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی علی ابن محمد وصی الاوصیا و امام الاتقیا و خلف ائمه الدین والحجة على الخلائق أجمعين. اللهم كما جعلته نورا يستضيء به المؤمنون فبشر بالجزيل من ثوابك وأنذر بالأليم من عقابك وحذر بأسك وذكر بآياتك وأحل حلالك وحرم حرامك وبين شرائعك وفرائضك وحض على عبادتك وأمر بطاعتك و نها عن معصیتك فصل علیه افضل ما صلیت علی احد من اولیائك و بقیت و ذریت انبیائك یا اله العالمین. خیلی ممنون. بحث در اشکال مهم شیخ اعظم بود به استدلال به حدیث شریف رفع برای اثبات براءت در شبهات حکمیه که ایشون فرمود وحدت سیاق اقتضا میکند که همونطور که در جمله های مستکره علیه و مستره علیه و مالا یتیقون فعل مقصود هست، در جمله مالا یعلمون هم فعل مقصود باشه. بنابراین رفع ما لا یعلمون یعنی اون فعلی که نمیدونن چه عنوانی برش منطبق است، این فعل مرفوعه. و قهرن مختص میشه حدیث رفع به شبهات موضوعیه و شامل شبهات حکمیه نمیشود. خب جوابهای از این داده شد. جواب مهم همین بود که اینجا سیاق محفوظ است، اگرچه مراد از ما رو اعم از فعل بگیریم، حکم بگیریم، یا خصوص حکم بگیریم، یا اعم از فعل و حکم بگیریم که هم شبهات حکمیه رو بگیره هم شبهات موضوعیه رو بگیره، سیاق وحدتش به هم نمیخوره، چون ما بالاخره در همون معنای مبهمی که با موصول مبین میشه که همون معنی شیء باشه استعمال شده، پس سیاق به هم نخورده. این حاصل جوابی بود که حالا اگر اصل سیاق رو بپذیریم که دارای اثر هست، اما وحدت سیاق محفوظ بحث طویله ای که گفته شد. اگه ببینیم مثلا مقصود از ما فعل،
مقصود از ما فعل بپذیریم
منطبق علیه اصلا ببینیم
فعل تو فعلی مالایا درسته که فعلی حکمی کلی گرفته شده، ولی اما عملا و بحثش مسئله اصولی نمیشه. اما خب در عمل در فکر هر فعلی رو که انسان بخواد انجام بده در مقام عمل و در مقام اطلاع میگیم فعلیه که مشکوک لایعلمونه و براءت صاحبه، یعنی به نوعی تبدیل شبهه حکمیه به موضوع در مقام عمل نتیجه همون براءته.
حالا این فرمایش شما مطلبی هست که از آغازی ها نقل میکنیم، اونجا انشاءالله توضیح این داده میشه برای اونجا جواب حضرت عالی شاید بیاد. خب این مرحوم صاحب منتقا رضوان الله علیه، ایشون یه مطلبی اینجا دارن. ایشون فرموده که این مستعملون فی هم حتی و معنای واحد حتی مختلف میشه، و اینجور نیست که شما بگید که منطبقون علیها مختلفه و ما در یک معنای واحدی در همه اینا استعمال شده. نه، مستعملون فیها هم مختلفه. یعنی حتی اگر ما بگیم وحدت سیاق، اقتضا نمی کند این که منطبقون علیه یکی باشه، و اقتضا نمی کند که مراد جدی یکی باشه، ولی اقتضا می کند که مستعملون فی یکی باشه. این که دیگه همه میگن، اونایی که بالاخره سیاقی هستن لااقل اینقدر متیقن که مستعملون فیها باید یکی باشه. در این موارد، در این مورد مستعملون فیها یکی نخواهد بود، فلذا وحدت سیاق به هیچ وجه منحفظ نمی شود. توضیح مطلب، ایشون فرموده است که اگر قرینه منفصل بود از این ماها، کلمه مای موصوله ها منفصل بود قرائن، خب در قرائن منفصل ظهور منعقد میشه، اون قرینه منفصل فقط مراد را تبیین میکنه که مراد چی؟ ظهور به واسطه قرینه منفصله منهدم نمیشه، محقق است، تفسیر میشه، مراد جدی ازش معلوم میشه. اما اینجا قرینه منفصله نیست، قرینه متصل است. رفع مستر رو الی، رفع مستر رو الی، رفع مالا یتیقون، اینا کنار ما قرار گرفتن، این سله ها کنار ما قرار گرفتن. وقتی کنار ما قرار گرفتن، پس نمیذاره برای ما اون معنای عام خودش محقق بشه و از اول دائره را ضیق میکند و معلوم میشود از این ما چیزی مقصود است که میشود گفت لا یتیقون است. از ما چیزی در چیزی استعمال شده است که می شود گفت این مستکروه، اکراه بر او می شود. بنابراین این مای در مالایوتیقون و مستکروه علیه و مستکروه علیه، در اینها نمی شه گفت از ما چیز به نحو اطلاق و اون سعی که داره مراده و بعد سله برش آورده می شود. اون به نحو اطلاقش که حتی شامل حکمم بشه نمیشه این سلش باشه، اون که محل اضطرار واقع نمیشه، حکم محل اضطرار واقع نمیشه، حکم محل اکراه واقع نمیشه، حکم مالا یتیقون نمیشه. بنابراین این سله نشون میده که این ما در چیزی استعمال شده که میشه اینا سلش باشه. بنابراین اگر شما بیاید در ما لا یعلمون اونجا بگید از مای من عامی مقصوده، هم حکم مقصود باشه و هم فعل مقصود باشه، یا فقط حکم مقصود باشه نه فعل، وحدت سیاق از بین خواهد رفت. مای در اون ستا در یه معنای استعمال شده که فقط فعل و تا اینکه بتونه اون سله ها سلش قرار بده، و در مای مالای علمون یا خصوص حکمه تا بگیم لایم، یا اعمه از فعل و حکمه. پس بالاخره سیاق منحفظ نشد. بلوه این که بسیاری از اعازم اینجا اینجور فرمودن ما در معنای خودش استعمال شده، این خلطه بین قرینه متصله و منفصله است. بله اگه منفصله بود قرینه این حرف درست بود، ولی اینجا قرائن چیه؟ متصله. بعد ایشون تنظیر میکنم مثل این است که ایشون فرق بگه العالم العادل، اکرم العالم العادل. شما وقتی میگه اکرم العالم العادل، این عالم در چی استعمال شده؟ در یک معنی عامی که فاسق هم بگیره، خب فاسق ها که نمیشه توصیف به عادل کرد. پس این عالم کسی ازش مقصوده و در چیزی استعمال شده که قابلیت توصیف به عادل رو داره، و نمیشه گفت اکرم العالم العادل اون العالمش معنای سعی است که شامل همه عالم ها میشه حتی فاسق. بعد العادل میاد او رو تقرید و توصیف میکنه. این ممکن نیست، این فرمایش منتقاست. عرض میکنم به این که خب این فرمایش خلاف اون چیزیست که در اصول، حالا من اون مباحث اصولشون رو باید مراجعه بفرمایید، اما چیزی که تقریبا متسالمون علیه بین محققین لااقل متأخر هست، این فرمایش با اون سازگار نیست که ایشون فرموده اینجا. در مورد اکرم العالم العادل، اونی که معروفه این است که هر یکی از این واژه ها در معنی خودش استعمال میشه و به تعدد دال مراد جدی معلوم میشه. یعنی اکرم العالم العادل، العالم معنی خودش رو تو ذهن میاره، نه یک معنای استعمال کرده باشه متکلم و مستعمل این العالم رو در یه حسه ای از معنای خودش، اون حسه ای که قابلیت توصیف به العادل رو داره. اگر اینجور باشه مستلزم این است که اولا مجاز بشه، اکرم العالم العادل تمام مواردی که توصیف میشه مجاز بشه، چون استعمال چیزی که وضع للمعنى العام و الکلی و طبیعی، کلیه و طبیعی، اگه در مصداق استعمال بشه، مستعملان فیش مصداق قرار بگیره یا مستعملان فیش یک حسه قرار بگیره، این استعمال لب در غیر موضوع له. موضوع له که حسه نیست، موضوع له که مصداق نیست. اگر بگیم هازا انسانون، انسان رو اگر در خصوص همین شخصی که داریم اشاره میکنیم استعمال کنیم مجاز، ولی اگر انسان رو در معنای خودش استعمال کنیم، تطبیق به این کنیم، اون مجاز نیست، چون اسم مستعمل فیش هم معنای خودشه، تطبیق به این داره میشه. فلذا فرمودن که لفظ موضوع علل معنا الجامع برای مشترک معنوی، برای اون معنای جامع، اگه در افراد استعمال بشه، در حسس استعمال بشه، در خصوص حسس یا افراد استعمال بشه، میشه مجاز، چون استعمال لفظ غیر موضوع له. این اول. ثانیا اگر این چنین باشه برخلاف ارتکازه، چون ظاهر این است که العالم یا اوصاف دیگر رو که میاره میخواد تقیید کند، اینجور که شما میفرمایید مستعمل فی مقید است دیگه، تقیید نمیپذیره، تحصیل حاصل که نمیشه کرد، فقط این شأنش میشه این که فقط علامته که بدون من اون رو تقیید نمیکنه، علامت باشه برای اینکه بدون من اون رو در چی استعمال کردم، در عالم عادل استعمال کردم، ولی دیگه شأنش توصیف نیست، دیگه شأنش تقیید نیست، دیگه شأنش تضییق نیست، چون المزیق لا یزیق، به همین تضییق دو مرتبه. و حال اینکه این خلاف ارتکازه، خلاف اون قریحه لغوی و عرفی انسانه که اینا رو برای تقیید داره میاره. پس بنابراین این فرمایش که فرموده است که نه در این موارد هم استعمال لفظ در این مای موصوله به حسب هر یک اینها در یک معنای دیگری استعمال شده، مستعملون فیهاش مختلفه، این قابل قبول نیست. و همون مطلب درسته که نه در تمام اینها مای موصوله در همون معنای مبهم به معنای شیء استعمال می شود و با اون سله ها منطبقون علیهاش روشن میشه، یا با اون سله ها تقیید میشه به نحوه تعدد دال و مدلول. خب این تتمه بود راجع به اونجا.
شما فرمودین ظهور با مستمرفی فرق میکنه؟
بله،
ظهور با مستمرفی فرق میکنه.
ظهورات ما داریم، چند تا ظهور داریم اینا علی سبیل، بله بله،
اینا با مستمرفی فرق میکنه؟
بله، ظهور تصدیقی مال مراد جدیه که اصالت و تطابقه، درست؟ و ظهور استعمالی این است که چی از گفتن این لفظ چه معنایی رو اراده کرده به ذهن مستمع منتقل کنه. خب با کلمه العالم یا کلمه مای موصوله خواسته خود معناش منتقل کنه، بعد اون معنایی که منتقل کرده با اون سله یا با اون تقییدی که میکنه یا با اون وصفی که میاره میخواد حالا اونو رنگ‌آمیزی کنه، اون رو میاره تو ذهن، بعد به اون لون میده، بعد به اون رنگ میده، خودش مطلب رو میاره بعد رنگ بهش میزنه، میگه عالم، عالم که آمد، حالا عالم رو میشه رنگ‌آمیزی کرد، میگیم عالم عادل، عالم نحوی، عالم فقهی، همینطور اینا در حقیقت معنا رو میاره، بعد اون معنایی که اوبار تقییدش میکنه. مثل کجا؟ مثل این که شما یه معنی عامی رو تصور میکنید بعد تو ذهنتون تقیید میکنید، کمان که در ذهن در قضیه معقوله ما تعقل میکنیم یک معنای عامی را، بعد او رو در ذهنمون تقیید میکنیم، حالا همین کار رو در قضیه ملفوظه میکنیم و تو ذهن مخاطب ابتداءً با اون لفظ معنا رو میاریم، مثل همون موقعی که خودمون تصور میکنیم معنای عام را، بعد همونطور که در ذهن خودمون وقتی معنای عام رو تصور میکنیم او رو رنگ بهش میدیم، تغییر میکنیم، توصیف میکنیم، امثال این، بعد با اون کلمات میخوایم در ذهن مخاطب اون این تلوین ها رو، این تغییر ها رو، این توصیف ها رو برای اون معنی که تو ذهنش آوردیم ایجاد بکنیم. بنابراین فهم اینجا به این برمیگرده ما نفسانیات خودمون رو ببینیم، در نفسانیات خودتون چه کار میکنید؟ معنای عام میره تو ذهنتون میارید، مثلا وقتی میخواید حکمی جعل بکنید میگید این کار، فکرشو میکنید این کار مطلقا مصلحت داره یا نه، اکرام عالم مطلقا مصلحت داره یا عالم خاصی مصلحت. خب عالم رو میارید روش فکر میکنید، بعد که دیدید نه عالم عادل مصلحت داره، قید میزنید میگید عالم عادل، همون عالمی که آورده بودید حالا تقییدش میکنید، بعد فکر میکنید عالم عادل مطلقا یا نه بازی قید دیگه داشته باشه، عالم عادلی که اکرام کن، عالم عادلی که اکرام او موجب ضرره به او نشه، مثل احترامی که اون شخص به قنبر کرد، خادم امیرالمومنین سلام الله علیه، بعد افتاد پاش شکست، میخواست بشینه روی صندلی یه جایی افتاد پاش شکست، بعصب نق حضرت بهش فرمود میدونی چرا پاش شکست؟ برای اینکه کنار یه نفری نشسته بودی که اون از دشمنان اهل بیت، اون قنبر رو نمیشناخت، تو که بلند شدی احترام قنبر کردی او شناخت و قنبر رو آزار داد، موجب اذیت قنبر، تو چون این محاسبه دقیق رو نکردی، این محاسبه دقیق را نکردی، فلزاست که گرفتار شدی. خب اکرم العالم العادل اذا لم یکن مضرن بهی و به سایر المؤمنین، این هم یه قید دیگه بهش میزنی و هاکذا. همینطور که در قضیه معقوله ما وقتی که سبک سنگین میخواییم بکنیم مساله و مفاسد رو سنجش کنیم، اینجور مطلقی در ذهنمون میاد، یعنی یک معنای طبیعت مهمله میاد، بعد حقیقت بهش میزنیم، این در قضیه ملفوظه هم همینجوره، با اون لفظ اون طبیعت رو میاریم، با اونها قیداشو براش میاریم که در ذهنش یک مقید درست بشود به تعدد دال، به تعدد دال. و اینجا از موارد تعجب آوره که منطقه آدم دقیقی سیاه دیگه دقت های همینجوری خیلی خوبی ایشون دارن، اما اینجا چطور این مطلب رو فرمودن لا ادری. اینا حرفای درستی نیست اولا و ثانیا.
مثلا
در ما و بر ما و اینا درست نیست جناب آقای چیز. ما اصلا نتیجه گفتن از الفاظ عمومه. حالا این حرف در اونجا درست نیست. هازا اولا. ثانیا لو سلمنا که وضع موضوع خاصه و مثل بعض اقوال در حروفه، اما عموم افرادی و اطلاق افرادی نداره. احوالی که داره، ولی زید مثل زید، یه زید، زید راکب، زید ساجه، زید ما، زید ماشی، زید که افراد نداره اما احوال داره. بله دیگه، همینجا هم همینجوره، به خاطر احوالش تقییب میشه.
بله تقییب میخوره. خدا نسبت به سله ای که دارد، هر سلهش، هر عمومی که دارد، عموم سلهش متوجه ما میشه، نه عمومی که هم شامل سله و
نه
اطلاع. اگر مثلا گفتن ما لا یعلمون، بله لا یعلمون عمومش به ما سرارت میکنه، اما خود ما عمومی ندارد که شامل لا یعلمون و غیر لا یعلمون بشه.
نه ببینید، عموم نداره، اطلاق نداره، یعنی اینجور نیستش که اول اطلاق منعقد بشود. همون معنای موضوع لهیش را که لا به شرط مقسمی است، نه لا به شرط قسمی. اطلاق لا به شرط قسمیه، اون لا به شرط مقسمیه، یعنی یک طبیعت مهمله که میتواند مطلق بشود، میتواند مقید بشود. درست؟ الفاظ برای اون وضع شده. این ما ابتدا اونو در ذهن میاره، همه ما، این ما که اینجا استعمال شده اونو در ذهن میاره. کلمه عالم هم برای همون وضع شده،
یعنی ما مثل عالم وضعش
کلمه، بله برای همون وضع شده. شما بعد ببینید مستعمل فی که مطلق نیست، حرف سلطان نیستش که اون، یعنی اونها قبل سلطان که میگفتن اطلاق جزء موضوع ان له الفاظه، جزء معانیه، اینجور نیست. وضع شده برای ذات معنا، نه اطلاق توشه نه تغییر چی توش نیست، که به اون میگیم لا به شرط مقسمی. ما با مقدمات حکمت حالا میگیم این گوینده اون لا به شرط مقسمی رو حالا چجور لاحظه او، درست؟ حالا به چه شکل اون ملاحظهش که در مقام لحاظ و استعمال اطواری پیدا میکنه. ولی مستعمل فی یعنی موضوع له نفس اون معناست، نه اطلاق توشه نه تقلید توشه، هیچی توش نیستش. این ما برای اون بحث شده، نه اینکه میخوام بگیم مطلق همه اینا رو شامل میشود، به این معناست که یعنی برای ذاتی وضع شده که قابلیت انطباق بر همه اینا رو داره، اما بالفعل منطبقه اون با اطلاق فهمیده میشه.
اینجوری قبل متصل مانع ظهور هستش کدام ظهوره؟
بله
قرین متصل مانع ظهور است، مراد چی از این قضیه؟
مانع است از ظهور، گاهی مانع از ظهور، بله گاهی مانع از ظهور تصوریه، نه تصوری نیست، استعمالی. یعنی مثلا اگه بگیم رأیت و اسدن یرمی، اگر این یرمی قرینه بر مجاز در کلمه باشه، باعث میشه که بفهمونه که این اسد در معنای شیر استعمال نشده، در رجل شجاع استعمال شده.
اینجا
قرینه متصل است، تا اینکه قرینه چی باشه، اگه قرینه بر مجاز در کلمه باشه این، اما اگر نه قرینه بر مجاز در کلمه نیست، قرینه بر تقییده، بر توصیفه، بر تضییقه، اینجا نواعث نمیشه که مستعمل مفیه جدا بید. نمیگه مستعمل مفیه این مقیده، خود مطلق رو میاره، مطلق به اون معنای لغویش میاره تو ذهن، تا به واسطه این سلهی که بعد میاره یا قیودی که بعد میاره اون رو تقیید بکنه. همونطور که در قضیه معبوله ما همین کار رو میکنیم، فکر میکنیم نفس طبیعت رو در ذهنمون بیاریم، بعد هی تقلیدش میکنیم، هی تذیرش میکنیم.
قرینه تقلید با قرینه منفصله، قرینه متصل با قرینه منفصله چه فرقی داره؟
فرقش اینه که اونجا ظهور تصدیقی هم براش درست میشه، اینجا ظهور تصدیقی دیگه درست نمیشه، ولی ظهور استعمالی این فرقشون دید. خب این به خدمت شما عرض شد که این فرمایش راجع به این
قسمتی که ما گفتیم قبل از آرسال مطلب منتقا، گفتیم ما اگر به معنای شی گرفتیم، ما میگیم ما در همه اینا به معنای شیه، پس سیاق موجب وحدت در مراد استعمالی. ما میخوام بگم ما وحدت در مراد جدی هم پذیرفتیم ظاهر،
نه
چون که این شی مراد
استعمالی به یه معناش پذیرفتیم، منطبق و نلایاش فرق میکنه. بله
آره
بله بله. مطلب دیگری که در اینجا هست و جواب دیگری، یعنی مطلب دیگری که آقای آزیا قدس سرخ دارن و مطلب قابل توجهی است که ایشون فرموده در جواب شیخ اعظم قدس سرخ، اینه که حرف شما درست، این که شما بفرمایید که ظاهر وحدت سیاق ابتضا میکند که همطور که اونا فعل مقصوده اینجا فعل مقصود باشه. این یه وحدت سیاقی وجود داره، این حرف شما درست. اما اینجا یه مطلب دیگه هم هست که از ذهن شما پریده و توجه نکردید و اون اینه که خب حالا من به زبان ساده میگم چون بعضی عبارات یه قدی مونده بتون. اینجا رفع ما لا یعلمون و مستک رو علی و مستک رو علی و ما لا یطیقون، برداشته شده آن را که نمیدانید و برداشته شده چیزی را که اکراه شده اید به او و برداشته شده چیزی که اضطرار به او پیدا کردید و برداشته شده چیزی که قدرت بر او ندارید. این چهار جمله آیا با هم تفاوتی دارن یا تفاوتی ندارن؟ در اون سه تا ضمیر مفعولی لا استر رو علیه و استر رو علیه و مالا یا دیگون لهم همش به چی برمیگرده؟ به ما برمیگرده، به خود اون فعل میگه برمیگرده و اسناد به اسناد به ما هو الله. یعنی کاری که اگر شما مار مثلا منطبقون علیهش کار بگیرید فعل بگیرید میشه اون فعلی که اضطرار به اون فعل پیدا کردید برداشته شد، اون فعلی که اضطرار به او پیدا کردید برداشته شد، اون فعلی که طاقت نسبت به اون ندارید و در قدرت شما نیست برداشته شد. اما رفع مالا یا اون فعلی که او رو نمیدونید، مگه آدم فعل رو نمیدونه؟ فعلی که ازش سر زده یا داره میخواد انجامش بده نمیدونه؟ اون اینجوری که خودش رو ندونه، چیچیش رو نمیدونه، این چیچی برش منطبق میشه نمیدونه، مثلا مایه ایست. این که داره مایه می آشامد این فعل رو که میدونه، نمیدونه این فعل شرب الخمر است یا شرب الماء است، اینش رو نمیدونه. خب اگر فعل مقصود باشه سیاق به هم میخوره، از اون نظر که همه فعل مقصوده وحدت سیاق درست میشه، اما از نحوه اراده این فعل نه، سیاق با هم میخوره. در اون ستا خود اون فعل مقصوده، در این یکی وصف اون فعل مقصوده. پس از یه نظر وحدت سیاق دارن اگه فعل مقصود باشه، که بله در همه فعل مقصود بود، اما از یه طرف سیاقه به هم میخوره. تو اون ستا خود فعله، تو اون یکی خود فعل نیست وصف فعله. اما اگه شما بیاید از این مالای علمون حکم اراده کنید، بگید فعل اراده نشد، همونی که مستدل میخواد بگید، خب در حکم چیه؟ خودشو نمیدونه دیگه، وصف به حال شبیه وصف به حال متعلق نمیشه، خودشو نمیدونه، آدم نمیدونه وجوبو نمیدونه، حرمتو نمیدونه. خب این سیاق که خودش تعلق بگیره، این فعلها به خودش تعلق بگیره، میگه پس در مالا یعلمون حکم مقصوده. اون سیاق که اونجا فعل بوده اینجا فعل باشه، میگه اینجا فعل مقصوده. پس دو تا سیاق متفاوت اینجا، دو تا سیاق وجود داره، دو تا نتیجه متفاوت دارن. اون سیاقی که شیخ بهش نظر فرموده میگه فعل باید مقصود باشه، این سیاقی که ما داریم بهش توجه میدیم میگه چی باید مقصود باشه؟ حکم باید مقصود باشه. چون اگه حکم مقصود باشه سر به راهه، رفع اون حکمی که نمیدانی خود اون حکم را، رفع اون کاری که اضطرار به خود اون کار پیدا کردی، رفع اون کاری که اکراه به خود اون کار پیدا کردی، رفع اون کاری که قدرت به اون کار نداری، همش سیاق واحده. اما اگر رفع مالا یعلمون فعل مقصود باشه، در بقیه هم مثل بقیه که فعل مقصوده، تو رفع مالا یعلمون باید بگی رفع کاری که خودش مجهوله، خودش مجهول نیست، انطباق عنوان برش مجهوله، اوصافش مجهوله، اینجور باید، یا حکمش مجهوله، اینجور باید بگید. پس بنابراین بعد آوازی ها میفرماید خب با این پس اینجا دو تا سیاق هست و بین این دو سیاق عرفاً این سیاق دوم مقدم بر سیاق اول که چیزی مقصود باشه که این لایعلمون به خودش میخوره، نه مثل این که زیدون قائمون ابوه وصف به حال متعلق خلاف ظاهره، بس باید مال خودش باشه. این خیلی آدمیست که باباش دانشمند بود، خب این خلاف ظاهره، خودش دانشمنده، خودش عادله. اینجا پس با همونطور که لایوتیقون و مصدر رو علیه و اون ستاب به خودشه، اینجا به خودش. این در نظر عرف مقدمه این، و چون این در نظر عرف مقدم است و ازهر است، بر اون مقدم میشه تقدیمن للازهر الازظاهر، بنابراین باید اینجور معنا کرد. پس جواب شیخ اعظم رو آقای آغازی ها اینجور دادن که ما ایمان به وحدت سیاق داریم، این درست، اما شما محاسبتون کامل نبوده، همه اطراف معادله رو ندیدید، فقط به این توجه کردید که اونا فعل میگید اینم فعل باید باشه. نه، علاوه بر این وحدت سیاق یک جهت دیگه هم اینجا وجود داره و با این جهت که محاسبه میکنیم ببینیم این وحدت بر اون وحدت عرفاً مقدمه، به همون توضیحی که عرض کردم. پس بنابراین باید گفت که اینجا از این ما چی مقصوده؟ حکم مقصود. البته حالا حکم که مقصود هست در کلمات ایشون یا ما ینسب الی ایشون اینه که حکم اعم از حکم کلی یا جزئی، فلذا میفهمد این حدیث شریف هم شبهات حکمیه رو میگیره هم شبهات موضوعیه رو میگیره، چون ما در شبهات موضوعیه چی رو نمیدونیم؟ حکم جزئی رو نمیدونیم، یعنی حکم این مورد خاص. الان این مایه‌ای که نمیدونه خمره یا خله یا مائه، حکم اینو الان نمیدونه، این حکم جزئی. اگر به طور کلی یک چیزی مشکوکه براش حکمش چیه؟ خب اونم که شبهه حکمیه میشه. بنابراین این حدیث شریف مقصود از ما در مالای علمونش چیه؟ حکم به خاطر وحدت سیاق ثانی. این حکمم اعم از حکم کلی و جزئیه، پس رفع مالای علمون یعنی حکمی که نمیدانی سوا اینکه حکم کلی باشه یا جزئی باشه، این رفعه. پس حدیث شریف رفع هم شامل شبهات حکمیه میشه هم شامل شبهات موضوعیه میشه. این فرمایش محقق عراقی قدس سر رو، آیا این فرمایش تمامه یا نه؟ انشاءالله.